رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما صاحب الأسر والزمان حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، أيها العباد، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نمازگزاران محترم، برادران و خواهران، نفس اماره خودم و همه شما را به رعایت تقوای الهی و اجتناب از گناه و لغزش دعوت می کنم. در ادامه مباحث گذشته‌ای که در خدمت شما خوبان و نیکان بودم، خطبه متقین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام را خدمتتان عرض می کردم که در این خطبه ارزشمند مولای ما امیر المؤمنین صفات و ویژگی های اهل تقوا را برای شاگرد خود حمام، این عارف وارسته، بیان نمودند. نزدیک به 16 ویژگی و صفت را عرض کردیم. ویژگی دیگری که امروز خدمت شما عرض کنم، امیر المؤمنین ادامه می فرمایند: قد براهم الخوف و بری القدا ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقول من مرض و یقول لقد خالتو و یقول لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. می فرماید ویژگی دیگر اهل تقوا این است: ترس الهی اهل تقوا را چنان کرده است مثل تیری که بتراشند، تیر تراشیده شده لاغر شوند. هر ناظری، هر بیننده‌ای فکر می‌کند که او مریض است، در حالی که او مریض نیست. هر بیننده‌ای و گوینده‌ای فکر می‌کند او آمیخته است، دیوانه و مجنون شده است، در حالی که این چنین نیست. امر عظیمی او را به این روز انداخته است. در مورد این جملات مولى الموحدین دقایقی چند خدمتتون مطالبی عرض کنم. خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب کرد و فرمودند ای موسی، محبوب ترین بندگان من پیش من به واسطه سه عمل است. به واسطه سه چیز بندگانم در پیش من تقرب پیدا می کنند و به محبوبیت می رسند. اولین چیز زهد در دنیا، دوم اجتناب از گناه و حرام الهی، سوم ترس از پروردگار. خطاب کرد حضرت موسی پروردگارا، این چنین افراد در پیش تو وقتی به محبوبیت و تقرب رسیدن، تو با اینان چه میکنی؟ خطاب رسید یا موسی، کسانی که زهد در دنیا داشته باشند بهشت را ارزانیشان میکنم، کسانی که از گناه اجتناب کنند، تقوای الهی پیشه کنند، با آنان مدارا میکنم، و کسانی که خوف الهی را داشته باشند بالاترین و اعلی درجه بهشت را ارزانیشان میکنم. این قسمت آخر فرمایش تبارک و تعالی تأییدی است بر همین فرمایش مولى الموحدین که اهل تقوا یکی دیگر از ویژگیشان ترس از خداوند است، و خداوند هم بیان می کند کسانی که از خدا بترسند مقرب درگاه الهی‌اند، محبوب پروردگارند، و خداوند در اعلی درجه بهشت به آنان مکان خواهد داد. امام سجاد علیه السلام می فرمایند سبحانک عجبا لمن عرفک کیف لا یخافک. پروردگارا منزهی تو، تعجب آور از کسی که تو را بشناسد، نسبت به تو معرفت پیدا کند، از تو نترسد. مقدمه خوف از خداوند شناختن پروردگار است. در نظر بگیرید حاکمی را، پادشاهی را در دو حالت، در زمانی شما او را ملاقات کنید که اصلا هیچ شناختی از او ندارید، زمان دیگری او را میبینید که او را میشناسید. در این دو حالت مطمئنن فرق میکند. زمانی که انسان نمیشناسد هیچ عکس العملی نشان نمیدهد، اما وقتی میشناسد این حاکم است، این پادشاه است، برخورد انسان نسبت به او تفاوت می کند. لذا شناخت پروردگار مقدمه این است که انسان از خدای خود بترسد. کلام دیگری از حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده است، بیان می کند که حضرت یحیی انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد که گونه هایش زخم برداشت و پارچه ای را بر گونه هایش می گذاشت و دوباره اشک می ریخت. پدرش حضرت زکریا پیغمبر پرسید فرزندم، من خدا را از تو درخواست کردم به من عنایت کند، نور چشم من باشی، مایه مسرت من شوی، اینقدر برای چه گریه می کنی؟ فرمود پدر، در روز قیامت برای جهنم در کنار جهنم پرتگاهی است که به اون پرتگاه گرفتار خواهند شد الا کسانی که از خدا بترسند و من از ترس خدای خود گریه می کنم. و این جمله حضرت یحیی حضرت زکریا را هم به گریه انداخت. ترس از پروردگار. البته از طرف دیگر نکته ای را عرض کنم که پیغمبر گرامی اسلام و امام صادق اشاره می کند. امام صادق فرمودند الخوف رقیب القلب و رجاء شفیع النفس. خوف از پروردگار باعث مراقبت نفس است، باعث مراقبت دل است و رجا و امیدواری شفیع نفس انسان است. یعنی انسان مؤمن هم باید خوف داشته باشد و هم رجا. و من کان بالله عارفا کان من الله خائفا. هر کس خدا را بیشتر بشناسد ترسان خواهد بود. و هما جناح الایمان یتیر بهم العبد المحقق الى رضوان الله تعالی. می فرماید خوف و رجا هر دو بالهای انسان مؤمنند، بالهای ایمانند. انسان مؤمن به وسیله خوف و رجا پرواز می کند و به رضوان الهی می رسد. حضرت لقمان هم سفارش می کند به فرزندش، فرزندم آنچنان از خدا بترس، آنچنان از خدا بترس که اگر تمام پاداش جن و انس با تو باشد بترسی که مبادا خداوند تو را عذاب کند. و از طرفی آنچنان به رحمت خدا امیدوار باش که اگر خدای نکرده لغزش و گناه تمام جن و انس با تو باشد خداوند تو را بیامرزد. هم خوف هم رجا هر دو باید همراه انسان باشد. نه از طرفی خدای نکرده دو رکعت نماز شب، نماز صبح، عبادت و بندگی و عبودیت انسان را خدای نکرده به تکبر و غرور بکشاند که من دیگر اهل بهشتم، من اینچنینم، من آنچنانم و طلبکار شود. و نه از طرفی خدای نکرده لغزشی، اشتباهی و خطایی انسان را ناامید از رحمت خدا کند. انسان مؤمن باید به فرمایش این امام صادق هر دو بار را همراه خود داشته باشد که ایمان دارای این دو بار است، خوف و رجا. و این دو بار است که انسان را در پیشگاه پروردگار به رضوان الهی هدایت می کند. امام سجاد علیه السلام وقتی وضو می گیرد در هنگام وضو گرفتن رنگ از چهره مبارک می پرد، تغییر می کند. یاران می پرسند یا ابن رسول الله چه اتفاقی رخ داده است؟ می فرماید زمانی رسیده است که باید در پیشگاه پروردگار بیستم و با او سخن بگویم و به نماز بیستم. امام سجادی که معصوم است، دارای عصمت است، پیشوای الهی است، وقتی مشغول وضو می شود، وقت نماز می شود، این چنین از خدای خود می ترسد. مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی به این آیه می رسد تلاوت می کند و جهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض، از خوف خدا رنگ از رخسار می پرد. همه اینها برای من و امثال من درس است که در پیشگاه خداوند اول خدای خود را به خوبی بشناسیم، بعد در درگاه الهی خوف و رجا همراه هم داشته باشیم، مخصوصا خوف از خداوند. لحظه ای تفکر کنیم فکر کنیم اگر در جامعه خوف پروردگار در دل این همه انسانهای مؤمن وجود داشت، این همه لغزش، این همه گناه اتفاق می افتاد؟ تمام افرادی که ادعای عبودیت می کنند، ادعای ایمان می کنند، لغزش می کنند، گناه می کنند، خدای نکرده خطایی رخ می دهد، زمانی است که لحظه ای از یاد خدا غافل می شوند، لحظه ای خوف و ترس الهی را فراموش می کنند. لذا امیر المؤمنین می فرماید براهم قد براهم الخوف بری القدا، اهل تقوا را ترس الهی مثل چوب تراشیده کرده است. هر لحظه ترس پروردگار در مقابل چشمانشان و در ذهنشان و در قلبشان است. پیامبر گرامی اسلام فرمایش بسیار ارزشمند و زیبایی در این مورد دارند: لا یلج النار احدا بکا من خشیت الله حتی یعود اللبن فی الزرع. می فرماید آتش جهنم بر کسی که از ترس پروردگار گریه کند نخواهد رسید. بعد می فرماید مگر شیر به پستان بر می گردد؟ شیری که از گوسفندی و گاوی دوشیده شده است آیا به پستان بر خواهد گشت؟ محال است. آتش غضب الهی، آتش جهنم بر کسانی که از خوف خدا اشک بریزند نخواهد رسید. خود خداوند در قرآن می فرماید ولمن خاف مقام ربه جنتان، دو بهش برای کسانی است، ارزانی کسانی است که از ترس خداوند بگریند و از خدا بترسند. اما اون امر عظیم چیست؟ ویژگی دیگر اهل تقوا می‌فرماید از ترس خدا آنچنان لاغر می‌شوند که هر بیننده‌ای و ناظری فکر می‌کند او مریض است. امام می‌فرماید در حالی که او مریض نیست، او آمیخته نیست، در هم بودن او، این چنین جلوه کردن و نشان دادن او به خاطر اون امر عظیم است. امر عظیم چیست؟ باز به آیه مراجعه کنیم. آیه بیان می کند اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از هم می پرسند از اون خبر عظیم. خبر عظیم روز قیامت است. اهل تقوا روز قیامت را فراموش نمی کنند. لحظه ای از یاد قیامت فراموشی به خودشون رخنه نمی دهد، اتفاق نمی افتد. کلینی این روایت را نقل می کند. پیغمبر گرامی اسلام وارد مسجد شد. وقتی وارد شد دید جوانی در صف نماز نشسته است، اما رنگ از رخسار پریده، حال خوبی ندارد، لاغر شده است. گفت جوان چه شده؟ چه اتفاقی بر تو افتاده است؟ گفت یا رسول الله اصبحت موقنا، صبح کردم در حالی که به یقین رسیدم. فرموده جوان این ادعایی که می کنی ادعای بزرگی است، به یقین رسیدی، آیا علامت و نشانه هم دارد؟ فرمود بلی یا رسول الله، در مقابل چشمانم بهشت و جهنم الهی را میبینم، اهل بهشت و اهل جهنم را میبینم، نظاره میکنم. پیغمبر فرمود جوان خوش به سعادت، به مقام بلندی رسیدی. فرمود یا رسول الله آرزویی دارم، دعا کن در رکاب شما به شهادت برسم. اهل تقوا لحظه ای از قیامت چشم بر نمی دارند. هر کاری می خواهد انجام دهد بر جلوی چشمانش بهشت و جهنم است. در جلوی چشمانش است این کاری که من انجام میدهم آیا خداوند دستور داده است؟ آیا خداوند راضی است؟ آیا با این کارم به بهشت خدا خواهم رسید؟ یا خدای نکرده این کاری که انجام میدهم مرا به جهنم گسیل میکند؟ غضب الهی را برمیانگیزد. اهل تقوا لحظه به لحظه اعمال کردار و رفتاری که انجام میدهند میسنجند و در مقابل چشمانشان قیامت قرار گرفته است. حضرت آیت الله جمال الدین گلپایگانی شاگرد مرحوم ناینی رحمت الله علیه ما نقل میکند، میگوید در اصفهان مشغول تحصیل بودم، شاگردی می کردم در پیش آیت الله ناینی. ایشان به من فرمودند فلانی اگر می خواهی خود را بسازی و به خدا نزدیک شوی، سعی کن روزهای جمعه، شبهای جمعه ساعاتی را در قبرستان سپری کنی و با مردگان سر کنی و در کنار آنها به یاد قیامت بیفتی و عبادت و بندگی کنی. به توصیه استادم شبهای جمعه غروب که می شد شام خود را بر می داشتم راهی قبرستان تخت فولاد اصفهان می شدم. این کار من شده بود، هر هفته می رفتم اونجا کنار قبرستان فاتحه می خواندم، وارد حجره می شدم، در حجره مشغول نماز و قرآن و نماز شب می شدم، با خدا عبادت می کردم. در یکی از این شبها وارد حجره شده بودم، مشغول خواندن بودم، دیدم در حجره وارد شد، مرده ای را افرادی وارد حجره کردند، زمین گذاشتند، پیرمردی را بهش پول دادند که تا صبح بر سر این مرده قرآن بخوان تا ما اقوام خیشان ایشان را دعوت کنیم صبح تشییع جنازه کنیم. افراد رفتن تا این پیرمرد شروع کرد به تلاوت قرآن و خواندن آیات الهی، دیدم دو ملک نازل شدند، گرزی آهنین بر سر این مرده بیچاره زدند، آتشی شعله ور شد به آسمان. من بیهوش شدم. ساعاتی بعد به خود آمدم، حالم اصلا مساعد نبود. به این پیرمرد حالی کردم قرآن نخوان، هرچه قرآن میخوانی این مرد عذابش بیشتر میشود. این پیرمرد کمکم کردید، حالم مساعد نیست، من آورد از حجره بیرون. آمدم در منزل، یک هفته در بستر افتاده بودم. این را شاگرد جناب گلپایگانی نقل میکند، این اتفاق. این شخص چرا به چنین مقامی رسیده است؟ در اثر تفکر در قیامت، در اثر تفکر در حالات مردگان، در اثر تفکر در قیامت به خوف الهی رسیده است و به چنین مقامی رسیده است. از این حکایت تاریخی نکته‌ای که می شود استفاده کرد، اولا این آیات الهی اگر خدایی نکرده عمل نکنیم، زیر پا قرار دهیم، روز قیامت این آیات الهی در مقابل ما، این قرآن در مقابل ما شکوه خواهد کرد. این آیات، آیات درس زندگی است، باید عمل شود، نه فقط برای اینکه لغلغه زبان تلاوت باشد و رد شویم. این اولا. ثانیا مثل این بزرگان یاد بگیریم ساعاتی را به قیامت، به تفکر در حال مردگان، به تفکر در حساب و کتاب بهشت و جهنم بپردازیم که برای خودسازی انسان مفید است. در خطبه اول عرایضم را جمع کنم. عرض کردم خدمت شما حضار محترم که مولا امیر المؤمنین در ادامه فرمایش خود در خطبه متقین که برای حمام نقل می کرد صفات و ویژگی های اهل تقوا را، رسیدیم به ویژگی 18 و 19 از ویژگی های اهل تقوا، ویژگی که امروز عرض کردیم. فرمودند قد براهم الخوف و بری القدا، اهل تقوا از خدای خود می ترسند و ترس از خداوند باعث شده است که اینان چون چوب پیکان تراشیده شوند. و همچنین اهل تقوا با نظر به قیامت و به امر عظیم به حالتی گرفتار شدند، دوچار می شوند. چون همیشه به یاد قیامت هستند، افراد و بینندگان و ناظران فکر می کنند که او مریض است، بیمار است، آشفته است، اما این چنین نیست. او مریض و بیمار و آشفته نیست. تفکر در قیامت، تفکر در امر عظیم قیامت و حساب و کتاب او را به این روز انداخته است. و شاهدی هم از کلام پیغمبر، اون جوان را عرض کردم که در تفکر در بهشت و جهنم و قیامت به یقین رسیده بود. خدایا خداوندا، قسمت می دهیم به حق پیامبر عظیم الشان، به حق مولا الموحدین، امیر المؤمنین، ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. مریضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. همه مسلمانان جهان پیروز و سربلند بگردان. کفار و مشرکین نابود بفرما. خدایا خداوندا، چشمان ما به جمال امام زمان منور بگردان. رهبر معظم انقلاب عمر با برکت عنایت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.